أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين در جمع و حل تعارض بین روایات مختلفی که در باری وارد شده زمان در مورد آریه وارد شده با توجه به اینکه این روایات در پنج طایفه مندرج بودن اینکه چگونه بین اینها جمع بشه و در موارد و اقسام آریه در فرضی که شرط زمان نشده آیا تلف موجب زمان هست یا نه که عمده بحث در آریه ذهب و فضه غیر مسکوک به لحاظ بقیه موارد اشکال نیست در آریه ذهب و فضه غیر مسکوک زیورالات باشه آیا اینجا زمان هست در فرض عدم اشتراط تلف تلف مال موجب زمان و مستعیر هست یا نه مرحوم نائینی فرموده بود که افید در کلمات که در مقام جمع بین این طوائف با توجه به این که طایفه سوم به چهارم که یک طایفه شد طایفه پنجم روایات بود که دلالت بر زمان در آریه ذهب و فضه بدون اشتراط میکنه ایشون فرموده بود که دیگران معروف در جمع اینه که ما اون طایفه اول که لازمان فل آریه را تخصیص میزنیم به هر دوتا مخصص هم به طایفه سوم به چهارمی که درهم و دینار را در زمان بیان کرده هم به طایفه پنجمی که ذهب و فضه مطلق را اعم از درهم و دینار به زیورالات را در زمان بیان کرده ما طایفه اول را اون عام فوقانی را تخصیص می‌دهیم به هر دو به جهت این که کنه این از مواردی میشه که در مقابل عام دوتا خاص هست یکی اعم از دیگری هست خب عام را به هر دو باید تخصیص بزنیم هاکذا افید ولی ایشون فرمودن ما در دوره قبل در این جمع اشکال کردیم گفتیم که این جمع صحیح نیست اینجا از مواردی است که این دوتا خاص با همدیگر تعارض دارن چون نسبت اون خصوص منوج هست و تعارض پیدا میشه این در حقیقت میشه از مواردی که بله از مواردی که اخص الخاصین متصل به عام هست و اعم الخاصین جدا هست اینجا تعارض میشه بین اخص الخاصین که متصل به عامه عامی که اتصل بهی اخص الخاصین با اون خاص آخر تعارض میشه ولو ما عام مستقل هم داریم ولی قبلا بیان شده بود در فرض ثالث من صورت الاولا بیان شده بود که اینجا باید حکم تعارض را پیاده کرد عام خودش طرف معارضه واقع میشه اینطور نیست که عام از دایره تعارض خارج باشد فرمودن ما در دوره قبلی این اشکال را به اون جمعی که دیگران کردن وارد کردیم ولی به نظر میرسه که نه این اشکال وارد نباشه چرا به جهت اینکه ما گفتیم اگر اخص الخاص متصل با آن باشد، این موجب تعارض می شود بین عامی که اتصل بهی اخص الخاص و بین خاص آخر. این که قبلا گفتیم موجب تعارض میشه، این امر در جایی هست که اتصال به عام در احد الخاصین باشه، ولی در محل بس همونطور که درهم و دیناری که اخص الخاصین هست متصل با عام هست، اون ذهب و فضه‌ای که اعم الخاصین هست این هم متصل با عامه. چون اینجا این عام در به هر دوتا خاص چسبیده، به نسبت بین این نسبت بین هما هم بین الخاصین ولو نسبت اون قصود من وجه هست، ولی در اینجا تعارض برقرار نمیشه، بلکه در حقیقت این قسمت، یعنی این روایات در آریه، به لحاظ طایفه سوم و چهارم از یک طرف و طایفه پنجم از طرف دیگر، این بحث در حقیقت سقرا میشه برای فرض ثانی از صورت اولا. صورت اولا این بود که یه عام داریم چند تا مخصص. فرض ثانی از این صورت اولا این بود که خود مخصص ها بینهما عموم من وجه و لا تنافی بینهما، محذور آخری در کار نیست. ما در اون فرض ثانی از صورت اولا که مثلا مثال عرفیش این بود که گفته اکرم کل عالم، در یک دلیل گفته لا تکرم الفساق من العلماء، در تعریف در تخصیص دیگر گفته لا تکرم الشعراء، لا تکرم ای شاعر. نسبت بین شاعر و فاسق نسبت اون وجود من وجه، ولو اینها نسبتشون اون حدود من وجهه، ولی دلیل عام به هر دو تخصیص میخوره. دو این حساب تمام افراد فاسق و تمام افراد شاعر از دایره اون عام اکرم کل عالم خارج میشه. ایشون فرموده در محل بحث ما که آریه ذهب و فضه هست، چون همونطور که زمان درهم و دینار متصل به عام شده، دلیلش به این نحو بود هست که در موارد اشتراط، در موارد عدم اشتراط زمان نیست الا درهم و دینار، همین به همین نحو هم در طایفه پنجم هم لسان روایت اینه که در فردی که اشتراط نباشد زمان نیست. عدم الزمان که حکم عام باشه در اینجا تکرار شده به ذم زمان در ذهب و فضه. در فرض عدم اشتراط در هیچ چیزی زمان نیست الا در ذهب و فضه. در اینجا این خاص دوم که اعم الخاصین باشه، این هم متصل به عامه. چون متصل به عام هست، نسبت بین اینها نسبت اون حدود من وجه هست، و ما قبلا گفتیم که خاصین اذاکان بینهما العموم من وجه، مقتضای قاعده تخصیص العموم به کل منهما هست اذا لم یکن محذور، مثل محذور تخصیص اکثر مستحجن اونا که حرف دیگه ای داره، ولی اگه اون محذور نباشه ما باید عام را به خاصین که بالعموم من وجه نسبتشون نسبت عموم من وجه هست تخصیص بزنیم، همونطور که در فرد اول از صورت اولا که یک عام می داشتیم دوتا خاص متباین بود چجور تخصیص می دادیم، اینجا هم همینه. فرموده ما گفتیم که مقتضای قاعده تخصیص العام به کل من هما اذا لم یلزم در عموم من وجه تخصیص عام به کل من هما اذا لم یلزم محذورون کما فی المتباینه کما اینکه متباینه یعنی فرض اول از صورت اولا این روی حسابشون فرموده که در اینجا ما این در حقیقت مندرج در فرض ثانی از فروض صورت اولا میشه نه در فرض ثالث اون حالت سوم از فرض ثالث نیست بر اساس اشکال در دوره قبلی مرحوم ناینی فرموده بودند که این روایات مندرج در فرض ثالث هست اونم حالت سومش که ما هم عام متصل به اخص الخاصین داریم هم عام مستقل داریم اینجا را فرموده ما قبلا گفتیم تعارض باید در مقام هم تعارض باشه ولی در تحقیقی که در دوره قبل در دوره اخیر فرمودن مقتضای این تحقیق اینه که نه اینطور نیست این فرمایش مرحوم ناینی آیا این فرمایش تمامه یا تمام نیست اشکالی که در اینجا هست اینه که بر اساس همون اونچه که در کلام خود مرحوم ناینی یعنی روی مبنای خود مرحوم ناینی ما بخواهیم حساب بکنیم که در فرض ثالث از صورت اولا که یا عامی هست دو تا خاص هست یکی اخص یکی اعم الخاصینه در اینجا خب بله در این مورد که اون قسمت بنا بذاریم بر همون فرمایش مرحوم ناینی ولی بر اساس اون مبنا در محل بحث نمیتواند مرحوم ناینی حکم بکنه به اینکه تعارض برداشته میشود و نسبت و عام به کل من هما تخصیص میزنه تخصیص میخوره و بخواهد بفرماید که نه این داخل در فرض ثانی از صورت اولا هست چرا؟ به جهت این که فرض ثانی از صورت اولا یعنی جایی که ما یه عام داشتیم و دوتا مخصصی داشتیم که نسبت بین اینا اون خصوص من وجه بود بله مرحوم ناینی و اعلام دیگر فرمودن که اینجا عام به کل الخاصه این تخصیص میخوره در اکرم کل عالم لا تکرم الفساق لا تکرم الشعرا این عام به هر دو تخصیص میخوره ولی تخصیص زدن عام به این دوتا خاص در تمام افرادش منوط به این بود که بین خود این خاصه تنافی نباشه بین این دوتا خاص در مضمونش تنافی نباشه در اون مثال لا تکرم الفساق من العلماء لا تکرم الشعراء تنافی نیست بله چون تنافی نیست عام به کل من هما تخصیص میخوره محذور تخصیص اکثر مستهجن هم که در کار نیست به این عرف میکنیم ولی اگر ما دوتا خاصی داشتیم که نسبت بین اینها عموم وجه بود ولی بین خود این خاصین تنافی وجود داشت در یعنی یه ماده اجتماعی داشت ولی نسبت اون وجود منوجه ولی ماده اجتماعی دارن که در اون ماده اجتماع تنافی بین این خاصین باشه اینجا معنا نداره که این را داخل در فرض ثانی قرار بدیم اون فرد ثانی که همه گفتن عام به کل من الخاصین بالعموم من و تخصیص میخوره مال جاییست که بین خاصین تنافی نباشه یعنی خاصها جدا جدا بودن متصل با عام نیستن اونجا درسته ولی در محل وضع بین این خاصه اول که طایفه سوم و چهارم را دلالت داره و خاص داخل در طایفه سوم و چهارم بود و خاص دوم که طایفه پنجمه با توجه به این که در اینجا تنافی وجود داره بین این خواستها، تنافی وجود داره چون نسبت اون حدود منبعش خود شما مرحوم نائینی در کلام دیگران هم توضیح داده شد که بین این دوتا خواست تنافی وجود داره، چون اینا یه ماده اجتماع دارن یه ماده افتراق دارن. دلیل طایفه سوم و چهارم، حالا اسمشو میدونم خاص اول که اتصل بالعام، این خاص اول دو تا لسان داشت دیگه، یا لسان ایجابی یا لسان سلبی. لسان ایجابیش این بود که در ذهب و فضه، ببخشید در درهم و دینار زمان هست. لسان سلبیش چی بود؟ این بود که در غیر درهم و دینار زمان نیست. لسان سلبی داشت دیگه. از این طرف هم طایفه پنجم که خاص دوم باشه، لسان ایجابیش این بود که در ذهب و فضه مطلقا زمان نیست، چه ذهب و فضه مسکوک که درهم و دینار باشه، چه ذهب و فضه غیر مسکوک که زیورالات باشه. لسان ایجابی اینجوری داشت. یه لسان سلبی هم داشت که فی غیر ذهب و فضه زمان نیست. در اینجا نسبت بین طایفه سوم و چهارم از یک طرف و طایفه پنجم نسبت اون خصوص منوشه، ولی در ماده اجتماع اینا هم دیگه متنافی هستن. نه اینکه در ماده، چون در ماده اجتماع طایفه اول در طایفه، یعنی طایفه سوم و چهارم خاص اول، در خاص اول میگوید که در زیورالات در تلفون ها زمان نیست، طایفه پنجم میگوید زمان هست. ماده اجتماعش این بود دیگه، ماده دو تا ماده افتراق داشتن یا ماده اجتماع. با فرض این که تنافی بین الخاصین وجود داره، خاصینی که بین هم و عموم وجه تنافی بین اینها وجود داره، با فرض تنافی ما نمیتوانیم عام را به کل الخاصین تخصیص بزنیم. تخصیص عام به کلل خاصه اینی که نسبت هما بالعموم منوج بود مال جایی بود که تنافی وجود نداشته باشه، ولی حالا که تنافی وجود داره ما نمیتونیم این عام را به همه تخصیص بزنیم مگر اینکه این تنافی رو حل کرده باشیم. بله، اگر در حل این تنافی، در حل این تنافی بگی تعارض هست، ولی این تعارضی که بین هما هست، این تعارض، تعارض بین عامین من وجهی است که احد و هما در ماده اجتماع کأنه نفس در او هست. چون اگر ما او را، ماده اجتماع را از او بگیریم، الغای دلیل لازم میاد، حمله بر فرد نادر لازم میاد. این با این وجود این نسبت اون حدود من وجه را حل بکنید، اون یه حرفیه. ولی اگر حل نکردید نسبت بین ما عموم منوج بود، مجرد عموم منوج موجب این نمیشه که شما عام را به کلل خاصه تخصیص بزنید. به عبارت دیگر شما در فرض ثالث، در اون حالت سوم که یکی از خاصها یعنی اخص الخاصه به عام متصل بود، شما گفتید بین این دلیل دوم و دلیل سوم تعارضه، تعارضش بالعموم منوج بود. اونجایی که اخص الخاصه به عام چسبیده، خاص مطلق کنار وایستاده. خب این دین خاص عام و عامی که اتصل به اخص الخاصه تعارضه، تعارضم بالعموم منوج بود دیگه. اونجا چجور تعارض بالعموم منوج این موجب حل مشکل نمیشد، چون یعنی مورد حل نبود، چون شما میگفتید اینا که با هم دیگه متعارضن، اون عامی که مستقل اون کنار وایستاده، اون عام هم طرف تعارض میشه. بنابر مبنای شما که عام جدا طرف تعارض هست، خب اینجا نمی شود عام را به کل منهما تخصیص بزنیم، یا در مورد تعارض به عام اخذ بکنیم، به حکم عام برخلاف خاصه به عام اخذ بکنیم. نمی شود عام را به کل منوما تخصیص بزنیم، نمیشد که عام را مرجع قرار بدیم در مورد اجتماع، بگیم این دوتا خاصها با همدیگه تعارض میکنن، عام مرجع در اون ماده اجتماع میشه. هیچ کدوم از اینا نبود. چرا نبود؟ چون بین خاصها تعارض بود. اونی که سبب شده شما نتونید به عام عقص بکنید به عنوان مرجع در ماده اجتماع، یا عام را تخصیص بزنید به کل منهما، حتی در ماده اجتماع نگفتید به عام به کل منهما حتی در ماده اجتماع تخصیص میکنه، اونی که سبب شد که شما نتونید به عام تمسک بکنید، اونی که سبب شد این بود که ما بین الخاصن تعارض میبینیم. همین که بین الخاصن تعارض باشه، این علت شد برای اینکه شما عام را به هر دو تخصیص نزنید و عام را مرجع قرار ندید. خب این نکته که تعارض بین الخاصینه، در این نکته فرقی نیست که اخص الخاصین فقط اخص الخاصین به عام چسبیده باشه، بر متصل باشه، بر اون خاص آخر جدا باشه، یا اینکه نه، همونطور که اخص الخاصین با عام چسبیده، اون عام الخاصین هم با عام چسبیده باشه. این طبق اون فرمایش شما، این طبق اون مبلغ شما، این نباید بین اینها فرق بذارید. چه وجهی داره که شما این مرحوم نائینی تفصیل دادید، گفتید که ما جواب ما اون اشکال در دوره قبلی رو قبول نداریم، چون اشکال در دوره قبلی مال جایی بود که فقط عهد الخاصین به عام متصل باشه، ولی در محل بس هر دوتا به عام متصله، نه اینکه فقط یکی از دو. این وجهی نداره بر اساس اون چی که گفته شده. ملاک اگر تعارض باشد، تعارض دلیل دوم و دلیل سوم باشد، این تعارض در فرض اتصال کل من الخاصین هست، ولی ممکنه اینجا از مرحوم نائینی دفاع بشه به این که ما بر اساس همون قاعده عامی که مرحوم نائینی در جمع بین ادله فرموده، قاعده میرزاییه، ممکنه این مشکل در اینجا را حل بکنیم و فرق بگذاریم بین جایی که اتصل عام در اخص الخاصین فقط و جایی که هر دوتا عام به هر دو متصل باشه. اون فرق به این نحوه که اگر اخص الخاصین به عام متصل باشه ولی اون خاص آخر جدا باشه، اگر اینطوری بود، مثلا همین مثال‌های که در همین جا مثلا که اگر یه عام میگفت که لازمان فلعاریه، در موارد عدم اشتراط لازمان فلعاریه، یه دلیل میگفت در درهم و دینار لازمان در آریه الا در درهم و دینار، یه دلیلم میگفت که به صورت در خصوص همین ذهب و فضه وارد شده که لازمان آریت ذهب و فضه، عام اگه به این نچسبیده بود. خب ما این سه تا کلام را در کنار همدیگه بگذاریم، تعارض دیده میشه. در فرض اتصال تعارض دیده میشه. از یک طرف مولا بگه لازمان فلعاریه، از یک طرف بگوید که به همینم متصل به هم، بگه لازمان فلعاریه الا فی درهم و دینار، بعد بگوید لازمان فی ذهب و فضه. این جایی که، یعنی همون حالت سومی که قبلا مرحوم نائینی فرموده بودن، همه هم قبول داشتن، در جایی که بله، در جایی را که عام اصلا نداشته باشیم، عام مستقل نداشته باشیم، همه قبول داشتن تعارض دیگه، گفتن اگه یه دلیل بگه که بله، یه دلیل بگه اکرم کل عالمن الا فاسق نحوی، یه دلیل بگوید لا تکرم الفاسق، اینا با هم دیگه متعارضن. چرا متعارضن؟ چون حتی اگر اینها را ما فرد اتصالش هم بکنیم، اینا با هم دیگه جمع نمیشه. از یک طرف مولا بگه که اکرم کل عالم الا الفاسق، از طرفی بگوید لا تکرم الفاسق، اینا با هم دیگه حتی فرد اتصالش هم با هم در کنار هم دیگه قابل التیام نیستن. اونجا را که در جایی که عام نباشد، در جایی را که عام نباشد، بین این دوتا دلیلی که احد و ما عام اتصل به اخص الخاصین هست بل آخر اعم الخاصین هست، بین اینها تنافی دیده میشه و این از موارد تعارض هست پیش همه، چه معلوم ناینی، چه معلوم های خویی و اعلام دیگر. با دیگران هم قبول دارن که این فرض فرض تعارضه، به خاطر اینکه اینجا ما این دلیل رو اگر حساب بکنیم، در اینجا این دلیل این دوتا را متصل به هم هم حساب بکنیم، باز یک نحوه تنافی دیده میشه بین الخطابین. خب اینجا مرحوم ناینی فرموده که ما در جایی که در کنار دلیل خاص اول که اتصل بهی اخص الخاصین، در کنار دلیل خاص اول و خاص دوم که خاص اعم بود، خاص مطلق بود، در کنار این اگر عام هم داشته باشیم، در کنار این اگر عام هم داشته باشیم، ما این را از موارد تعارض حساب میکنیم، چون بین اینها قابل جمع نیست. ولی اگر در این مورد رو ما فرض بکنیم که ما دو تا دلیل داریم که هر کدوم از اینا عام، در هر کدوم از اینا عام به خاصش متصل هست، اینها را به حسب مقام ثبوت اگه در کنار هم دیگه جمع بکنیم، تنافی بین اینها دیده نمیشه. از یک طرف بگه که اکرم کل عالمن، از طرف دیگه بگه که اکرم کل عالمن الا شعرا، بعد بگوید اکرم، بله اکرم کل عالم، حالا مثالی که مربوط به این بحث باشه، بله فاسق نحوی، اکرم کل عالمن الا الفاسق نحوی، از طرفی بگوید اکرم کل عالمن الا الفساق منهم، فساق مطلق را که عام این دلیل وسط اخص الخاصین بهش چسبیده، دلیل سوم هم خاص مطلق بهش چسبیده، اینها را در مقام ثبوت با هم جمع بکنه، اگه فرد اتصال باشه تنافی دیده نمیشه، بلکه کلام مولا هم میشه برای اینکه میخواست در اینجا در حقیقت اون اعم الخاصین را خارج بکنه، بگه که عالم وجوب اکرام داره ولی افراد فاسق، حصه فاسق وجوب اکرام ندارد، مطلقا وجوب اکرام نداره، مخصوصا اگر فاسق فاسق نحوی باشه. این حمل میکنه بر بیان خصوصیت، امتیاز نسبت به این اخص الخاصه، اینجوری جمع میکنه. ولی اگر چون اینجوری جمع میکنه، پس محل بحث ما که در مقابل طایفه اول و طایفه دوم، ما دو تا عامی داریم که اتصل بهی خاصها، و این دو تا خاصها رو با هم جمع بکنه، فرض اتصال مجموع این ادله فرض تنافی و تحافظ در کلام مولا نیست، ولی فرض اتصال عام به عهد الخاصین و خاص دیگر به صورت بدون عام ابتداءن بخواد بگه، این فرض فرض تحافظ در کلام حساب میشه. چون تعافد در کلام حساب میشه، روی این حساب در یک مورد ما میگوییم حکم تعارض هست، ولی در مورد دیگر حکم تعارض نیست، حکم التیامه. یعنی فرمایش مرحوم ناینی که فرموده چون در مقام کل من الخاصین به عام چسبیده هست، این چسبیدن کل من العامین به عام، کل من الخاصین به عام، موجب فرق میشه از اون قسمت، این فرق قابل توجیه به اینه که در جایی را که فقط اخص الخاصین باشه، ما علا تقدیر اتصال قرینه حادم ظهور که موجب جمع عرفی باشه، اینجوری نداریم که موجب جمع عرفی بشه. در جایی که اخص الخاصین فقط متصل باشه جمع عرفی نمیبینیم، ولی در جایی که عام اتصل بهی کلال خاصه جمع عرفی میبینیم.
بر اساس اون قاعده میرزایی این کلام مرحوم خود مرحوم نایینی قابل توجیه هست و نه اینکه در بر و امر اشکال واضح هست به فرمایش مرحوم نایینی که اینکه شما به آمین به این دوتا دلیل به آمین من وجه به خاصی دوتا خاصی که نسبت اینها به عموم من وجه هست بخواهید تخصیص بزنید این فرع عدم تنافی هست و الا اگه تنافی داشته باشه چطور میتونید به این به هر دو تخصیص بزنید؟ خود این دلیل در ماده اجتماع با هم دیگه درگیرن، وقتی درگیر بودن چطور میتوانن این امر را تخصیص بزنن؟ اشکال در بد و عمر به مرحوم نائینی واضح هست، مگر اینکه کلام مرحوم نائینی را به این کیفیت توجیه بکنیم که فرض اتصال کلال خاصین با عام فرق داره با اتصال احد الخاصین به عام. در اتصال احد الخاصین به عام قرینیت در کار نیست، علا تقدیر اتصال قرینیت در کار نیست، پس علا تقدیر انفصال هم قرینیت وجود نداره، ولی در اتصال کل من الخاصین به عام این قرینیت وجود داره. حالا اگه این فرمایش مرحوم نائینی مورد قبول قرار بگیره با این تقریر با این توضیح که این بین اینها فرق هست، خب در اینجا بر اساس قاعده میرزاییه حکم این میشه که در این محل بحث که آریه ذهب و فضه باشه، نتیجه این میشه که ما در مقابل طایفه اول که به صورت مطلق میگفت در آریه زمان نیست و طایفه دوم که میگفت در آریه در غیر مورد اشتراط زمان نیست، در مقابل این دو طایفه بله که هر دو مطلق حساب می شود نسبت به طایفه سوم و چهارم و همینطور نسبت به طایفه پنجم، این دوتا دلیل فوق را به کل من الخاصین تخصیص می زنیم. اگر این فرمایش مرحوم نائینی تمام بشه خب مشکل برطرف میشه، نتیجه میشه که در محل شبهه و محل تردید که آریه زیورالات باشد، در آریه زیورالات زمان هست اخزن به طایفه پنجم، اخزن به طایفه پنجم چون در حقیقت تعارضی نبود. ولی اگه این را تمام نباشد بلکه در اینجا بین دوتا خاص یعنی طایفه سوم و چهارم از یک طرف و طایفه پنجم از طرف دیگر تعارض باشه و با فرض تعارض نتوانن امر را در ماده اجتماع تخصیص بزنن، ما باید حکم این تعارض را اول روشن بکنیم بعد ببینیم که نتیجهش با عام چی میشه، جمعش با عام چی میشه. خب در این قسمت در کلام مرحوم نائینی در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه اومده که ما حتی به ملاحظه همین دو دلیل خاص هم حساب بکنیم اینجا این تعارض قابل حله، به خاطر اینکه نسبت‌ها نسبت اون خصوص من وجه هست، بله اینا با هم دیگه تعارض دارن، در ماده اجتماع یکی ینفل زمان یکی یثبت الزمان، به اینا تنافی هست، ولی این عام من وجه از عام‌هایی است که قابلیت از عام‌هایی است که احد آمن او مقدم بر دیگری هست، یقدم احد الامن، به جهت اینکه اگر او را در ماده اجتماع اخذ نکنیم بلکه ماده اجتماع را از او خارج بکنیم این طرح دلیل لازم می آید. میشه مثل مثال لا بعث به خور تیر و بولیهی و دلیلی که میگوید اقسل صوبه که من اول مالا یکل لحمو و من خورهی، مثلا میشه مثل اونجا که ماده اجتماع حتما باید به این داده بشه. خب اگر این وجه از جمع بین آمین من وجه در اینجا اعمال بشود، با توجه به توضیحی که در کلمات اومده که نوعا اونی که از ذهب و فضه آریه داده میشه زیورالاته، چون انتفاع مورد غرض عقلایی در این موارد در زیورالات حاصل میشه، در غیر زیورالات به عنوان آریه از این طلا و نقره استفاده نمی کنن. خب اگه اکثر موارد این باشه اون موارد نادر باشه ما نمی توانیم ماده اجتماع را از
دلیل پنجم حذف کنیم، چون نمیتوانیم از دلیل طایفه پنجم حذف کنیم، پس طایفه پنجم که نسل در این ماده اجتماع میشه، بین خود اینها وقتی که بین عامین تعارض حل شد، نتیجه شد زمان در مورد ذهب و فضه مطلقا، چه درهم و دینار باشد چه زیورالات باشد. خب وقتی جمع بین این دو طایفه اقتضا کرد این مطلب را، نتیجه میشه که به وسیله این طایفه پنجم که حکم در او اثبات الزمان فی آیت ذهب و فضه مطلقا بود، اون آمه های اول و دوم تغییر میخوره. آمه اول که میگفت آریه مطلقا زمان ندارد، آمه دوم که میگفت آریه غیر مشترط زمان زمان ندارد، این هر دوتا آم به این دلیل پنجم تخصیص میخوره، نتیجه میشه زمان. ولی اگر این نسبت را قبول نکردیم، یعنی این تقدیم وجه تقدیم را قبول نکردیم، این که کن نسب باشه را در طایفه پنجم قبول نکردیم، خب تعارض بین اینها تعارض مستقر میشه در ماده اجتماع، هیچ کدوم از اینها حجیت ندارن، چون در ماده اجتماع هیچ کدوم از اینها حجیت ندارن، طبعا در ماده اجتماع نمیتوانن عام را تخصیص بزنن، بلکه در ماده اجتماع به اون عام عقد میشه، منتها عقد میشه علا خلافی که بین مرحوم نائینی و بقیه اعلام بود. مرحوم نائینی قبول نداره که عام مرجع باشد، ولی بر اساس اون اشکالی که به مرحوم نائینی شده بود در کلمات مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر، بر اساس اون اشکال عام به عنوان مرجع میتواند قرار بگیره. پس در صورت حل تعارض بین خاصین اخیرین، در صورت حل تعارض با اون خاص اعم که در طایفه پنجم باشه، عام تخصیص میخوره، ولی در فرض عدم حل تعارض عام میشه مرجع در این مرجع در این مورد اجتماع که آریه ذهب و فضه غیر مسروق باشه. حالا این یکی از تطبیقات تعارض بین اکثر من دلیل در تعارض بین اکثر من دلیل این بود که ارتباط داشت به بحث انقلاب نسبت و مطالبی که در اونجا گفته شده. در مجموع در موارد متعددی از فقه این بحث انقلاب نسبت و خصوصیات انقلاب نسبت و نظر و مبنایی که در انکار یا اثبات انقلاب نسبت اخذ میشه، این بحث بله اثر داره و ثمرت ظاهر میشه. یکی از مواردی که مربوط به این بحث گفته شده، به اینکه از موارد این بحث هست، در کلام مرحوم آقای خویی اشاره شده به اینکه مسئله ارث زوجه از عقار از این قبیله، به جهت اینکه ما ادله‌ای که در باب ارث زوجه از عقار داریم در حقیقت سه تا طایفه هستند. یک طایفه روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه زوجه از عقار ارث نمی‌برد، که این روایات در باب ارث در کتاب ارث در قسمت میراث و ابواب میراث ازواج اینها اونجا وارد شده. در باب 6 روایات متعددی در باب 6 وارد شده که مضمون همه اون روایات اینه که مطلقا زن از عقار از غیر منقولها ارث نمیبره، از عقار ارث میبره، از غیر عقار یعنی از منقولات ارث میبره، لباس و غیر لباس یا حتی در بنا، بل اون اعیانی بنا اون به ارث به زوجه میرسه. روایاتی در باب 6 وارد شده که روایات متعددی هست. بله بله حدود در بله 17 تا روایت در باب 6 از اون ابواب وارد شده. مضمون مشترک در اونها اینه که زوجه از اقار ارث نمیبره. روایات من حیث سند روایات معتبره است که لا اشکال در اونها تفصیل داده شده بین منقولات و غیر منقولات. بله یکی از اونها مثلا روایت سیه محمد ابن مسلم و زلاره هست که ان النساء لا یرثن من الدور ولا من الضیاع شیئا الا ان یکون احدث بناء فیرثن ذلک البناء. یا روایاتی تعبیر کردن در بعضی از روایات در سیه بعد ان النساء لا یرثن من الارض ولا من الاقار شیئا. این یک طایفه که روایات کثیره به 17 روایت در این باب استناد شده. در مقابل این در باب 7 از ابواب میراث مربوط به زوجه ازواج اونجا بله در یک روایت اومده که از یک روایت استفاده شده که زوجه از اقار هم ارث میبرد. زوجه از اقار هم ارث میبرد. روایت فضل ابن عبدالملک و ابن ابی یعفور یا او ابن ابی یعفور به دو نحوی و ابن ابی یعفور یا او ابن ابی یعفور تردید بین این دو یا این دوتا با هم دیگه. از امام صادق علیه السلام قال سهل دو ان رجل حدیث اول باب 7 هل یرثن بعد من دار. این یه روایتی که به او استدلال شده برای اینکه زوجه از اقار هم ارث میبره، چون مورد سوال اینه که رجل هل یرث من دار امرأتی او ارضها من التربت شیئن او یکون ذالک به من فی ذالک به منزلت المرأه فلا یرث من ذالک شیئن. آیا مرد از خانه زن ارث میبرد یا اینکه نه مرد هم از خانه زن ارث نمیبرد همونطور که زن از خانه مرد ارث نمیبره. در این روایت در جواب امام فرمود یرثها و ترثه من کل شیئن ترک و ترکه، چه از تمام اموال. مورد سوال زمین بود دیگه. در جواب سوال از این مورد در جواب اومده که چه مرد چه زن از جمیع اموال حتی از اینی که گفته شده ارث میبرد. این یک طایفه دوم در حقیقت در که همین یک روایت در مقابل اون طایفه اون 17 روایت، این یک روایت که دلالت بر این داره. روایت دوم در همون باب 7 در مقابل این روایت یه روایت دومی هم هست که روایت عمر ابن عزینه باشه. متن اون روایت اینه که بله سندش اینه که شیخ به بله شیخ نقل میکنه به سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی از یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمر از ابن عزینه فی النساء اذا کان. جواب اینه که عبارت اینه مربوط به محل بحث اینه که فی النساء اذا کان لهن ولدون و اعطین من الربا. الربا همون عنوان برای همون اقار و زمین عرصه عنوان برای اقار و عرصه. اذا کان لهن ولدون و اعطین من الربا، اگه ولد داشته باشه اینا ارث میبرن. و این طایفه سوم میشه. این طایفه سوم بحث اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که فرموده که این طایفه بله طایفه اول دلالت میکنه بر این که مطلقا ارث نمیبرد، طایفه دوم دلالت میکنه بر این که مطلقا زن ارث میبرد، طایفه سوم میگه اگه بلد داشته باشد ارث میبرد. این طایفه سوم میآید طایفه دوم را میآید طایفه اول را قید میزنه، چون میگه که ارث میبرد دیگه. طایفه اول میگفت ارث نمیبرد زوج، این طایفه سوم میگوید که اذا کان لهن ولد، اگه ولد داشته باشه ارث میبرد. این میاد طایفه اول را قید میزنه، بعد تقییدش به طایفه به طایفه سوم نسبتش میشه با طایفه دوم نسبت عام اخص مطلق. این بله این تعبیری است که در کلام مرحوم های خویی اومده. که این را از مصادیق انقلاب نسبت حساب کرده، با توجه به اینکه روایت سوم در اینجا میآید طایفه اول را غیر میزنه. قبلا اشاره شده که در کلام مرحوم تبریکی اشکال شده برای والخویی که این مورد را ما از موارد انقلاب نسبت نمیتونه بگیریم، چون اینجا قضیه شرطیه هست. قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم داره، دو تا لسان داره، چون وقتی دو تا لسان داشت به یک لسانش میشه تا نافی طایفه اول، به یک لسانش میشه نافی طایفه دوم. ولی حالا اونی که این که آیا این قضیه شرطیه هست یا قضیه شرطیه نیست، چون اون عنوان اونی که در اینجا اومده این در حقیقت با حل مشکله هست به مقتضای صناعت از نظر نسبت بین ادله. ولی با قطع نظر این آیا این روایات قابل عقص هستن یا قابل عقص نیستن، بحثش موکول به هم بحث ارث زوجه است. و در اونجا گفتن که این روایت اینجا اصلا مقتضای جمع بین ادله فی حد نفسیهی با قطع نظر مسئله انقلاب نسبت این نیست، بلکه به نحو دیگه باید حل بشه، چون ما روایات معتبره متعددی داریم که در طایفه اول اومده. در طایفه دوم این روایتی که روایت اولی که روایت عمر روایت فضل ابن عبدالملک باشد، این روایت چون به مورد اعراض قاطبه اصحاب هست، اصحاب قاطبتن از او اعراض کردن، روی این حساب این صلاحیت حجیت را نداره. هم طایفه دوم و هم طایفه سوم هیچ کدوم از اینا صلاحیت حجیت را ندارد. علاوه بر این که گفتن این طایفه سومی هم که شما اینجا مطرح کردی که تفصیل میده بین ولد داشتن زن و ولد نداشتن، اصلا این روایت نیست، این از این تعبیر به مقطوعه میکنن، چون متن در سند این روایت در وسایل اینه که ابن ابی عمیر عن ابن عزینه فی النساء اذا کان، ابن عزینه از امام علیه السلام نقل نکرده مطلبی را، به امام اسناد داده نمیشه، فتوای ابن عزینه است. روی این حساب مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده فرموده که با اینکه اصلا به عنوان روایت حساب نمیشه تا به وسیله این روایت شما بخواهید تفصیل بین این مطلب بدید. ظاهر این روایت این طایفه سوم اینه که فتوای خود عمر ابن عزینه است، چون اسناد به هیچ کسی نداده، نه به اسم ظاهر نه به ضمیر، حتی سالدو اینا هم نداره. روی این حساب این به عنوان روایت اصلا ما نمیتونیم با او برخورد بکنیم تا به این وسیله جمع را اعمال بکنیم. حتی اگر از اعراض اصحاب هم رفعیت بکنیم، نمیتونیم اینو به عنوان روایت دلیل بر جمع یا شاهد جمع یا موجب انقلاب نسبت بدونیم. البته از این اشکال در کلمات از جمله کلام مرحوم بعد عده‌ای از محققین از این اشکال جواب داده، از جمله مرحوم خانساری در جهان مداره گفتن که خب این درسته که در اینجا به عنوان روایت نقل نشده، ولی عمر ابن بقیه اصحاب این عبارت را به عنوان روایت از امام معصوم علیه السلام تلقی کردند. تصدی اصحاب به نقل این مطلب از عمر ابن عزینه در کلامشون، ابن ابی عمر مثلا بیاد از عمر ابن عزینه نقل میکنه، بقیه هم بیان از ابن ابی عمر این مطلب را نقل میکنن، این نشون میده که این را به عنوان روایت حساب کردن، نه فتوا. به الا فتوای عمر ابن عزینه که بر اساس استنباط و حرص به او رسیده، این که حجت برای دیگران نیست تا بیان این را نقل بکنن. کیفیت نقل اصحاب این عبارت را از ابن عزینه نشوندنده اینه که ازش استفاده کردن که این روایت صادر از امام علیه السلام هست، مثل این که گفته باشه که سألتهو، که جو در مزمرات مثل زراره و امثال زراره اخذ میشه به مزمرات، اینم در حقیقت مزمره هست دیگه،
از امام علیه السلام نقل میکنه، منتها امام را برای ما اسم نبرده چه امامی، و الا مطلب خودش را اگه میگفت که دیگران اهمیت نمیدادن این مطلب را ازش نقل کنن. حالا این به این نحو هم از این اشکال جواب دادن، منتها حالا این در بحث‌های دیگه فی الجمله این مطلب مورد قبول قرار گرفته که در بعضی از موارد ولو روایت مقطوعاً هم ذکر بشه، ولی شیوه برخورد اصحاب، کیفیت معامله اصحاب نشون دهنده اینه که به عنوان روایت صادر از امام است. این اشکال جواب داده میشه، ولی عمده اینه که در این بحث ولو بله در کلام مرحومای خویی و همینطور در کلام مرحومای طبیعی هم در اینجا که از عبارت استفاده میشه که ما در اینجا ملتزم به این تفصیل هستیم، بر اساس این طایفه سوم ملتزم به تفصیل هستیم، منتها مرحومای خویی از باب انقلاب نسبت، مرحومای طبیعی از باب شاهد جمع. ولی این مطلب باقت نظر از اون نکاتی است که در خود اون بحث گفته شده، و الا در خود اون بحث به ملاحظه اعراض قاطبه اصحاب از این طایفه دوم به سوم حکم همونه که به صورت مطلق میگوین که زوجه از اقار ارث نمیبره.